سلام، خوش اومدید به اپیزود 90 پادکست برنابوکست. اینجا در کنار خودم امیر رو دارم و قراره راجع به سه تا بازی اخیر تیم صحبت بکنیم. بازیایی بوده که جای حرف زیاد داره، روندی که دیدیم روند اصلا مناسبی نبوده و کامنت‌های جالبی هم گرفتیم. حالا ما کامنت‌ها رو می‌دیدیم و خودم شخصا لایکشون می‌کردم، ولی خب تو اپیزودها موقع ضبط مشکل از من بود، من یادم میرفت کامنت ها رو بخونم و این هفته حالا هر چند تا کامنتی که بوده رو میخونیم، حالا چه مال قبل بوده چه مال اپیزود آخریمون، و صحبت میکنیم. بحثامون هم مرتبط احتمالا، چون هممون میدونیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم و اون نقطه ای که روش دست گذاشتیم چیه. بیشتر از این صحبت نمیکنم. امیر، از بازی کوپا دل ری شروع میکنیم؟ میخوایم مثل هفته پیش اول بازی مهمتر رو بررسی بکنیم بعد بریم سراغ بخش لالیگاییمون. میخوام بدونم بازی بارسلونا رو چطور دیدی، یا عملکرد تیم اونجوری که صحبت میشد در موردش که ضعیف بوده و اصلا قابل قبول نبوده، از نظر تو هم همینطور بوده یا نه یک سری جزئیات و مشخصهایی تو بازی تیم دیدی که لازم بود که به اونا هم پرداخته بشه؟
خب در وهله اول سلام عرض کنم خدمت شنونده عزیز، امیدوارم حالشون خوب باشه. راجع به ال کلاسیکو کوپا دل ری، بازی عجیب و غریبی که داشتیم، خب بحث زیاد میشه کرد، تا حدود زیادی صحبتایی که میشه و انتقادهایی که از اون بازی میشه کاملا درسته، چیزی حدود 80-90 درصدشون نظر من، و واقعا بد بودیم، خیلی ایراد داشتیم در تمامی زمینه‌هایی که میشد راجعش صحبت کنیم. و نکته‌ای که برای من عجیبه و شاید خیلی کم رومان راجعش در رابطه با رئال مادرید می‌بینیم، وقتی که رئال انتظار داری که یک بازی خوب رو انجام بده، این کار رو انجام میده. یعنی بستگی به تیم مقابل داره که حالا چقدر اون بازی خوبه به نتیجه برسه. ولی در شبی که تمام فوتبالی ها حتی طرفدار خود بارسلونا انتظار داشتن که رئال بازی رو نمیگیم پر برد، ولی یه برد راحت رو به دست بیاره، تو شبی که بارسلونا نظامند نبود، اون چیزی که ما تو طی فصل ازشون دیده بودیم با بمرایی که داشتن نبودن تو ترکیبشون تو خط حمله که خیلی خلع سلاح کامل بود تیم ژاوی، پس انتظار میرفت که ما با یه اطمینان خاطری از گل نخوردن تو این بازی بریم و کارو تو برنابو تمام کنیم برای صعود به فینال. ولی خب بازی که شروع شد اصلا قبل از بازی راجع به ترکیب تیم، خط دفاع که موردی نداشت، یعنی چیزی بود که بر اساس داشته هاش کارلتو تیم رو چیده بود، نمیشه ایرادی گرفت اگه بازیکن‌های خط دفاع ما بد بازی کردن، اگه رودیگر اونجوری آفساید پر کرد یا ناچو نتونست اون توپی که توپ پاش بود رو از رو خط برگردونه، یا کارواخال 60 70 تا 100 تا سانت کرد و همه رو تو در و دیوار رو اینور اونور زد، مقصر کارلتو نیست، داشته های این مربی در خط دفاع همینه و اینو نمیتونیم ازش ایراد بگیریم. ولی راجع به خط میانی تیم، به نظر من ترکیب خط میانی ما اشتباه، ما در بازی سوپرکاپ با همین ترکیب بازی کردیم، 6 تای جلومون با کاوامینگا تو پست 6، رو دستش تونی کروس و لوکا مودریچ، و بالا هم که با وینیسیوس و بنزما و والورده. تو اون بازی هم ما وسط زمین رو از دست دادیم و این بازی دیگه وقتی که خط هافک بارسلونا به شدت فیزیکی بود، یعنی فرانکی دیون و سرخیو بوسکس سه تا بازیکن فیزیکی با قدرت توپگیری بالا، و ما از دو تا هافبک استفاده کردیم که بازیکن‌های مسن ما هستن، کیفیتشون کاملا به نظر من سر جاشه، ولی واقعا از لحاظ بدنی شاید تو یک سری از دوئل‌ها کم بیارن، و اون پست شیشمون رو کاماوینگای انتخاب کردیم که درست کاماوینگا قدرت توپگیری خوبی داره، ولی باز هم اون هافبک فیزیکی مد نظر واسه اون پست نیست و بیشتر یه بازیکنی که بازیکن پست 8 بازی می‌کنه، یه هافبک وسط خیلی خوبیه، و دوباره ما کامینگا رو اونجا بازی داریم و بازی بازیکن به نظر من به چشم نیومد، در حالی که شب خوبی هم داشت سپری می‌کرد. روی اون اشتباهی که سر گل انجام داد این موضوعی که از لحاظ بدنی بود دوئل کم آورد کاملا مشخص بود مقابل هافبک‌های بارسلونا. پس میشد واقعا والورده رو اضافه کرد به خط میانی و در کنار لوکا مودریچ و اورلین شوامنی که آماده از این شوامنی برای این بازی آماده بود و میشد ازش استفاده کرد و نمیدونم که چرا کارلتو این کار انجام نداد و حتی با خود کامامینگا والورده خیلی به خط هافبک ما کمک کرد. ما مقابل لیورپول دیدیم که والورده چقدر با کیفیت بالایی تو پست خط هافبک بازی کرد و دوباره ما بازیکن رو بردیم جلو، بازیش رو محدود کردیم و در نهایت هم این ترکیب بد باعث شد که اون انتظاری که حتی خود بارسلونا هم داشت، یعنی اون فشاری که رئال تو ابتدای بازی بیاره سری اول اصلا محقق نشه. روز اون موقعیتی که لوکا مودریچ هم ثانیه‌های اول فرار کرد و توپ رو از دست داد، موقعیت خراب شد، دیگه ما موقعیتی نداشتیم به اون صورت و رفته رفته بارسلونا تو شرایط بازی جا افتاد. اون چیزی که مد نظرشون بود رو پیاده کردن، یه گل حالا ناخواسته یه جوری چطور شانسی زدن و پیش افتادن و دیگه ابتدار عمل دست اونا افتاد. تیمی هم که خوب میتونن دفاع کنن و دیگه رو بردن به دفاع اتوبوسی و رئال مقابل تیمای انتهای جدول لالیگا وقتی اتوبوسی دفاع میکنن چندین سال مشکل داره. حالا چه برسه مثلا یه تیمی مثل بارسلونا که دفاع با کیفیتی رو تو تیمش داره، دروازه‌بان خوبی رو داره، بیاد و لایه لایه دفاع کنن جلوی رئال. میگم بازی قبل از شروع به نظر من یکیش به نفع بارسلونا بود، چون که ما ترکیب خوبی رو کارلتو در پست در خط میانی و در خط حمله انتخاب نکرده بود و این موضوع باعث شده بود که ما نتونیم بازی خوب رو انجام بدیم. و حالا سینا راجب ترکیب به نظر صحبت رو ادامه بدیم و بعد من صحبتی راجب وینیسیوس دارم و تأثیری که رو جریان بازی گذاشت، البته تأثیر منفی که رو جریان بازی گذاشت به ضرر راه شد.
خب من تا حدی با حرف امیر موافقم، ولی یه چیزی این وسط وجود داره. موقعی که ترکیب اومد و همونطور که امیر اشاره کرد ما خط هافک و خط هافک بازی سوپرکاپ بود و باز دوباره همون اشتباه رو انجام دادیم. چجوری؟ امیر گفت کاماوینگا رو گذاشته بودیم پست 6 و هافبک دفاعی جلو خط دفاعمون، ولی روی صحنه گل ببینیم کروس دوباره رفته پست 6 و کاماوینگا متمایل به سمت راست بود. خب ما بدتر از کاماوینگا به عنوان 6 یه دونه کروس داریم که به عنوان 6 بازیمون و خودمونم تو همین پادکست صحبت کردیم که آقا اصلا کروس رو نباید اونجا بذاری و دوباره همون اتفاق افتاد. یعنی تو اومدی اشتباهت رو با یک اشتباه دیگه جبران کردی، یعنی علاوه بر این که اون اشتباه پاک نشد یه اشتباه دیگه انجام دادید فجیع‌تر از اون اشتباه قبلی. من واقعا تعجب میکنم یه مربی کار بلد و آب دیده مثل کارلت و من واقعا از درک این مورد عاجزم که چطور میشه یه آدم با همچین تجربه و عقبه همچین اشتباهی رو بکنه. در مورد خط دفاع که کاملا موافقم، آره نمیتونه کارلت تا خودش بازیکن جدیدی اختراع بکنه بفرسته تو زمین، داشته ما همینه. یعنی حالا میرسیم به بحث این که چرا از آکادمی بازیکن نمیاره، که خب به نظرم خیلی روشنه. دلیلش اینه که یکی مثل آلوار رودریگز بازیکن 18 ساله اینم مال همون آکادمیه، ولی چی میشه که اون تایم میگیره میاد بازی میکنه ولی یه روب 10 دقیقه به عنوان تعویضی، ولی وینیسیوس توبیاس تایم نمیگیره. خب اون بازیکن اصلا تو شاختار هم که بود برای تیم ب شاختار بازی میکرد، یعنی برای تیم زیر 23 سال و بازیکن تیم اصلی نبود و اصلا شما پروفایلش هم تو ترانسفر مارکت چک بکنین یه بازی بزرگسالان نداره برای شاختار. و خب این بازیکن وقتی تنش به تن بازیکن بزرگسال نخورده ما اینو چجوری بیاریم بازیش بدیم و مثلا به این زمان بدیم که تو تیم حل بشه، اونم وسط تایمی از فصل که تقویم فشرده است، بازی‌ها سخته، امتیاز گرفتن توش حیاتیه و تو یا یه بازیکن جوون بذاری و احتمال اینو بدی که ممکنه این بازیکن اشتباه بکنه و تو امتیازات دست بدی. یعنی شرایط مهیایی نیست برای اینکه تو اون بازیکن رو تو تیم حل بکنی. و حالا من در مورد خط حمله میخوام صحبت بکنم. به نظرم استفاده از والورده یه بازی هافبک یه بازی وینگر واقعا اعصاب خردکن شده. یعنی هم برای منی که دارم بازی رو نگاه میکنم، هم برای خود والورده این باعث عذاب شده که بالاخره من چیکار بکنم. یعنی من بالاخره هافبکم یا وینگرم، تکلیف این بازیکن رو مشخص کنیم. من موافق اینم که یه بازیکنی داشته باشی که آچار فرانسه تیمت باشه، ولی اون بازیکنی که آچار فرانسه تیمه بازیکن فیکس اون تیم نیست، بازیکن نیمکته. هر موقع یک بازیکنی از ترکیب اصلی خارج میشه، این بازیکن به عنوان آچار فرانسه میاد اونجا رو پوشش میده. مثلا اتفاقی که برای ناچو میافتاد مثلا تو خط دفاعی ما سالیزیا، یا مثلا کاری که روبن لوفتوس‌چیک تو چلسی انجام میده، طرف دفاع راست، وینگ بک راست، هافبک وسط، پست 6، پست 10، وینگر چپ بازی کرده. و خب هر موقع یه بازیکنی که تو ترکیب اصلیش محرومه، مصدومه و نیاز دارن یکی رو نیمکت بیاد، اون بازیکن بازی میکرد تا قبل از اینکه چلسی بره 20 بازیکن بخره تو این پنجره. و فد والورده داره فوتبالش نابود میشه به همین سادگی، داره فوتبالش نابود میشه چون نمیدونه باید چی کار بکنه تو زمین. طرف 20 دقیقه هافبک بازی میکنه، بقیهش وینگره یا برعکس. خب این نمیشه واقعا. تو یه بازیکن جوونی که سرمایه تیمتر داره اینجوری هدر میدی. در مورد بارسلونا من بگم واقعا بارسلونا شب خوبش نبود. حالا اینو چون باختیم نمیگم، اتفاقی بود که ما تو زمین بازی میدیم، هر دفعه ما یه پاس مستقیم میفرستادیم دو تا دفاع بارسلونا جا میموندن. دلش هم مشخص بود چون مارکوس آلانسو سرعت پایینی داره، بالدم تا دسته اومده بود بالا و خب پای سرش خالی بود و دو تا از مدافعای بارسلونا با هر پاس مستقیم از جریان بازی خارج میشدن و این وسط برگشتن کسیو دیونگ فقط جا اون دو نفر رو پر میکرد و ما میدیم وسط ها خط هافک بارسلونا خالی میشد، یه دونه بوسکتس بود که خب بوسکتس هم افت کرد و پیر شده. و بارها ما تو جریان بازی دیدیم که دفاع بارسلونا به شکل عجیبی خالی میشه، یه توپایی که کروس یا بعضن ناچو میفرستادن روی تیر دورتر از سمت چپ، یه بار رسید به بنزما که گل آفساید شد، یه بار هم رسید به کارواخال که زد تو آسمون، که خب اصلا عجیب بود. ما دیدیم نقش جواب میده و روش کار نکردیم و مثلا موقعی که رودریگو اومد تو زمین دیگه ما اون ارسالا رو نداشتیم. خب رودریگو بازیکنی که فینیشینگ داره، یعنی ما جلوی سیتی دو تا گل زدیم، دو تاش هم روی فینیشینگ بالای رودریگو بود. خب چرا مثلا اون نقشه دوباره عملی نشد و رودریگو تو موقعیت قرار بگیره؟ من یکم واقعا ناامید شدم، هم از بابت عملکردی که بازیکن‌ها به نمایش گذاشتن، هم از بابت تعویض‌ها و استراتژی اولیه که کارلتو انتخاب کرد. و نمیدونم، به نظرم نمیتونم بگم اینا مقصر اصلی هم، چون ما توی سیکل بیماری هستیم. یعنی چطور بگم، ما این فصل دوباره برگشتیم به اصل خودمون. ما فصل پیش دوتا جام بردیم، دو فصل قبل یه دیگه هیچی نبردیم. یعنی اون فصلی که با زیدان داشتیم، اون تیمی که را به را مصدوم میداد و کرونایی داشتیم و اون شرایط رو تو لیگ داشتیم، هیچ جامی رو نبرد. ولی فصل قبلترش لالیگا برد و اون فصلی که لالیگا بردیم که وسطش کووید شد، ما فصل قبلتر اون فصل کابوسبار رو داشتیم. یعنی تو خونه خودمون به عنوان مدعی قهرمانی تو راند اول حذفی کامبک خوردیم که اصلا یکی از بدترین شبای فوتبالی منه. و تو کوپا دل ری هم که خب به بارسلونا باختیم، تو لالیگا هم که بازم اون اتفاق ناگوار افتاد، اون ال کلاسیکو 5-1 و امتیاز از دست دادنای الکی و دوباره اونجا هم ما از دست دادیم. یعنی این چرخه داره یه سال در میون تکرار میشه. دوباره امسال افتادیم رو اون فصلی که باید شکست پشت شکست باشه و وارد بحرانای متوالی بشیم. خب من دیگه نمیتونم بگم مشکل مربی، مشکل بازیکنه. بله مربی اشتباه میکنه، بازیکن عملکرد ضعیف ثبت میکنه، ولی خب ما از موقعی که لوپتگی و سولاری رفتن، زیدان رفته، الان رسیدیم به کارلتو. خب هر سال یه مربی یه فصل خوب داره یه فصل بد داره. حالا اگه بهش فرصت بدیم، مثلا به لوپتگی و سولاری اون فرصت رو نداریم چون استحقاقشون نداشتن، چون به اندازه لازم از خودشون نشون ندادن و اشتباهاتشون نسبت به عملکردهای خوبی که ثبت میکردن بیشتر بود. ولی دیگه واقعا نمیشه که مثلا تو بگی کارلو آنجلوتی چه فوتبال نمیفهمه، زیدان نمیفهمه. خب دیگه یه چیزایی اصله، یعنی پذیرفته شده است. اگه طرف هیچی از فوتبال نمیفهمه پس این تعداد قهرمانی تو رزومش چیه؟ یا اگه مثلا زیدان هیچی از فوتبال نمیفهمه چجوری این همه سال تو سطح اول فوتبال اروپا بازی کرده بعد مربی شده و اونجا هم دوباره افتخار رو دست آورده؟ نه، یه چیزایی تو این باشگاه تغییر نمیکنه و همین هاست که تغییر نمیکنه و باعث میشه که وضعیت هم تغییر نکنه. اون عواملی که باید تغییر بکنه رو کسی نمیبینه، یعنی دوست ندارم ببینم. و خب ما نمیتونیم هر هفته بیایم تو پادکست همین حرفا رو بزنیم و اتفاقی نیفته. من واقعا احساس میکنم ما یه سری از اپیزودامون تکرار اپیزودهای قبلیه. ما سال پیش دو مقطع وارد بحران شدیم، سال قبلش که سال اول پادکستمون بود 4 بار وارد بحران شدیم و امسال هم این دفعه دومه. یعنی 8 دفعه است که ما داریم میایم این اپیزودها رو ضبط میکنیم. و حالا اگه شنونده قدیمی تر باشین، اگه شنونده جدید تر باشین، من میتونم اسم اپیزودها رو بگم اگر فرصت داشتین. اگر حالا خوشایند نیست گوش دادم به صحبتایی که نکات منفی رو بیان میکنم، ولی اگر علاقه داشتین برید گوش کنید ببینید یه سری حرفای ما اصلا تغییر نمیکنه. یعنی ما میگیم دفاع وسط نداریم، حالا قبلا اون نداشتیم، الان جایگزین نداریم، یعنی بازیکن خوب به جای بازیکن قبلی نیومده. میگیم دفاع راستمون مشکل داره، هنوز دفاع راستمون مشکل داره. میگیم دفاع چپمون تو حمله ضعیفه، هنوز دفاع چپمون تو حمله ضعیفه. میگیم کروس و مودریچ باید دقایقشون مدیریت بشه، این بازی میبینیم که جفتشون از اول کارو شروع میکنن. و میگیم وینگر راست نداریم، از 2017 تا الان نداریم و هنوزم والورده داره برای اونجا بازی میکنه. نمیدونم، به نظرم اصلا این چیزا که پای ثابت صحبت حرفای ماست دیگه خیلی داره کلیشه‌ای میشه و اصلا تکرار و مکررات شده. نمیدونم، احساس میکنم چیزی که ما تو بازی دیدیم چیزی بود که ما داریم چند فصل میبینیم. یعنی اتفاقی که جلو بارسلونا افتاد یا آینه تمام نما بود از اشتباهات و پشت گوشه انداختنهایی که ما تو این سالها شاهدش بودیم و صحبت کردیم در موردش، ولی خب اتفاق نمیفته و همه تیمان بالاخره سوراخ دارن. آره، اینطوری نیست هیچ تیمی بدون سوراخ باشه، ولی اینکه شما این تعداد سوراخ ها رو به حداقل برسونی، یه کاری بکنی مربی در کمال آرامش با فراغ بال بتونه کارشو انجام بده، اینه که تعیین میکنه که تو چقدر میتونی موفق باشی. و من نمیدونم دیگه، اگر این شرایط فراهم نمیشه که خب ما اشتباه میکنیم مثلا تو رقابت تو شرکت میکنیم. خب وقتی شما نمیخوای رقابت بکنی، وقتی اصلا دید رقابتی نداری، چرا وارد رقابت ها میشی؟ انصراف بده. واقعا هزینه‌ای که تیم داری کردن، باشگاه داری کردن داره خیلی زیاده. ما داریم سالی N میلیون دستمزد می‌دیم به 25 تا 30 تا بازیکن. هزینه ساخت ورزشگاه می‌دیم، هزینه موزه ورزشگاه رو می‌دیم، کلی کارمند داره اون مجموعه. و خب وقتی تو نمی‌خوای رقابت بکنی، خب چرا اصلا باشگاه داری می‌کنی؟ اصلا کار بر اساس منطقی نیست. من متوجه نمیشم ما دقیقا داریم چی کار میکنیم. یعنی به این مرحله رسیدم که اگه ما نمیخوایم رقابت بکنیم پس الان داریم چی کار میکنیم؟ بس چی داریم این حضورمون تو رقابت ها رو ادامه میدیم؟ یه بار برای همیشه این مسئله حل بکنیم، یا میخوایم رقابت بکنیم پس در نتیجه چشمون رو باز کنیم ببینیم کجا مشکل داریم برطرفش بکنیم، یا اگه نمیخوایم رقابت بکنیم تا همینجاش هم به نظر من خیلی کار بزرگی کردیم. 7 جام بردیم، 14 بار قهرمان اروپا شدیم، خیلی از اتفاقاتی که تیمای دیگه تو رویاها میخوان بهش برسن و ما انجام دادیم دیگه. خب بیشتر از این که نمیخوای جلو بری دیگه، دید رقابتی که نداری که. برای 101 جام نمیخوای رقابت بکنی، برای به دست آوردن جام 140 که نمیخوای داخل زمین بری که. میخوای همین وضعیت بمونه. وقتی میخوای همین وضعیت بمونه، خب اصلا چه کاری که هزینه بکنی؟ همینو اگر پایانش بدی همین نقطه میمونی.
خب حرفای سینا واقعا کاملا همشون درست بود. میگم اصلا یه حالا خیلی بحث به نظر من مفصلیه این موضوع، ولی واقعا شوخیه سطحی که اسکواد رئال مادرید داره. شوخیه چیزی که شاید برای یه تیم مثلا مثل اتلتیکو مادرید، سویا، والنسیا تو فوتبال اسپانیا عرضه کنم. این تیما شاید اگه حالا تو با یک دو مهمی که ضعف داشته باشی بتونی فصل رو به اتمام برسونی و اون هدفه برسی. ولی تو رئال مادریدی که داره برای جام ها رقابت میکنه، فقط نگاه کنید به دفاع کناری های تیم. یعنی تو این بازی خجالت آور بود بازی که در این کار بخانه رای داد. بازی شب قبل رئال مقابل بتیس، واسکز و کارواخال عملا جلوی برد رئال رو گرفتن دو نفری. یک جای باید این مشکلات حل بشه. من دیشب با سینا صحبت میکردم بعد از بازی، گفتم که وینیسیوس رو کارلتو در این فرم وینیسیوس و این اتفاقاتی که داره برای وینیسیوس میفته کارلتو مقصره، چون مدام داره بهش بازی میده، چون مدام داره ازش استفاده میکنه. بعد یکم گذشت با خودم فکر کردم، گفتم که خب اگه به وینیسیوس بازی نده، وینیسیوس رو بذاره میکرد، به کی بازی بده؟ به رودریگو بازی بده. رودریگو بازیکن خیلی خوبی تو اون پست نیست. رودریگو اصلا پستش اونجا نیست. چه بازیکنی رو داره که به عنوان وینگر چپ ازش استفاده کنه؟ یه بازیکنی رو داره که سالی این میلیون حقوق داره میگیره، یکی از بزرگترین دستمزدها رو تو دنیای فوتبال در حال حاضر داره میگیره، ولی از بازی مقابل نمیدونم تیم دست چهارمی اسپانیا تو مرحله اول جام حذفی به این طرف، ادن هازارد حتی یک دقیقه هم برای رئال مادرید بازی نکرده. خب اینجا هم دوباره مربی تبرئه میشه و نمیشه بهش ایراد گرفت. ما باید این بازی رو راحت میبردیم، ولی موزلات اسکواد دوباره گریبانگیر تیم شد. ما میگیم که آقا فده والورده داره فوتبالش حروم میشه. این اتفاق واقعا داره میفته. یک مسئله یه که داره امیدوارم جلوش گرفته بشه. یه بازی والورده در پست خودش بازی میکنه مثل بازی با لیورپول و بهترین نمایششه. بازیای دیگه که تو پست خودش بازی میکنه، یه بازی ما اون رو دوباره میبریم تو پست غیر تخصصی و دوباره ضربه میخوره بازیش، تیم خودمون مثلا بازی بعدی رو ارائه میده. خب این علاوه بر اینکه اشتباه مربیه، خب یعنی باید اینو هم در نظر بگیریم. اگه فد والورده رو اونجا بازی نده، کی رو اونجا بازی بده؟ مارکو آسنسیو رو بازی بده. مارکو آسنسیو رو مقابل اتلتیکو مادرید توی دربی مادرید بازی داد و دیدیم که آسنسیو چه بازی درخشانی رو ارائه داد. رودریگو رو بازی بده. رودریگو اونجا نمیتونه بازی کنه. رودریگو بازیکنیه که پستش پستی که دیشب تو بازی با بتیس بازی کرد، یعنی بازیکنی که باید پشت مهاجم بازی کنه، نزدیک به مهاجم هدف بازی کنه و اونجا تو فضاهای کوچیک میتونه کار معجزه آسا انجام بده. فینیشینگ خوبی داره و با قد کوتاش حتی خوب سر میزنه. بازیکنی که جریان بازی رو میتونه عوض کنه، ولی وینگر صرف نیست. شاید بتونه اونجا بازی کنه، ولی بازیکنی نیست که تو بخوای یه فصل روش حساب باز کنی. تو هیچ کدوم از بازیایی که ما فصل قبل در راه قهرمانی اروپا تو اون بازی بزرگ از رودریگو استفاده نکردیم، از والورده استفاده کردیم. و اون بازی ها، حالا برگردیم این مقدار به جریان بازی، اون بازی ها چرا والورده جواب داد؟ ما تو اون بازی ها مثلث همیشگی خط هافکمون رو داشتیم. ببینید این مثلث قریب 8 سال کنارم فوتبال بازی کردن. تو نمیتونی از لوکا مودریچ 36 ساله و تونی کروس 33 ساله انتظار داشته باشی در عرض نیم فصل خودشون رو با کامامینگا و شوامینی در خط هافبک سه نفره وقف بدن و همون بازی که با کاسمیرو انجام میدادن رو با این دوتا بازیکن جوون هم انجام بدن. نه این بازیکن ها اینقدر پختگی دارن خودشون رو با اون دوتا وقف بدن و نه اون دوتا میتونن بعد از 8 سال به راحتی اون هماهنگی رو به وجود بیارن. ما تو اون بازی ها مثلث خط هافبک مثلث همیشگی بود، بی‌نظیر بودیم. والورده به عنوان یک یار چهارم در کنارشون بود تو اون بازی‌هایی که ما نیاز داشتیم وسط زمین رو داشته باشیم، چون که دیدیم جلو پاریس سن ژرمن خط هافبکمون از لحاظ فیزیکی قدرت برابری رو نداره، سنشون بالا رفته. خب والورده رو اضافه کردیم، والورده بیشتر از این که وینگر راست باشه هافبک چهارم تیم بود. توی بازی با چلسی بازی رفت خیلی خوب کار کرد والورده، بازی برگشتم خوب بود. مقابل منچستر سیتی هم تا اونجایی که تونست اون بازی برگشت تمام تلاشش رو کرد، چون تو بازی رفت رودریگو حالا بازی کرد، چون حالا کاسمیرو مصدوم بود اون داستانا. ولی خب اون یک شرایط ویژه‌ای بود، یک اتفاق ویژه‌ای بود که با توجه به ترکیب فصل قبل ما میشد ازش استفاده کرد، اونم در یک سری بازی خاص. اما الان دیگه ما نباید از یک هافبک با این سطح، با این کلاس جهانی که داره ارائه میده از فد والورده، نباید انتظار داشته باشیم که آقا تو یه بازی برو وینگر راست بازی کن، ال کلاسیکو رو وینگر راست بازی کن، بازی دربی رو بیا هافبک بازی کن، فلان بازی رو اونجا بازی کن. تو نمیفهم الان نمیدونه داره چیکار میکنه واقعا این بنده خدا، و باعث میشه که ما بازی ها رو از دست بدیم و ببازیم این اسکواد، چون دفاع کناری خوب نداریم، هافبک هامون نمیتونیم اون چینش درست رو براشون پیدا بکنیم، و تو خط حمله ما فقط دو تا بازیکن قابل احتکا برای بازیکن فیکس داریم و یک بازیکنی که تعویضی خوبیه. از شش مهره ای که رئال مادرید و همه تیم ها تو خط جلوشون نیاز دارن به شش مهره، سه مهره خوب و قابل احتکا و سه تعویضی خوب، رئال دو تا بازیکن قابل احتکا و فیکس یعنی وینیسیوس جونیور و بنزما داره و یک تعویضی خوب یعنی رودریگو، ادن هازارد، ماریانو و مارکو آسنسیو کلن اصلا راجبشون حرف نزنیم، بهتره به خودمون احترام بیشتری گذاشتیم مغزمون و اتفاقاتی که میگم تحت فشار قرار نمیگیره حداقل از این حجم از نابودی که داره توی خط حمله رئال مادرید بهش میره تو اسکواد. این از این موضوع. راجب وینیسیوس من خواستم این صحبتی رو انجام بدم توی این بازی. وینیسیوس خیلی رو جریان بازی تاثیرگذار بود بر علیه رئال، یعنی اون صحنه ای که بی دلیل نمیدونم راجع به وینیسیوس، این دیگه بس اسکواد و مدیریت و مربی نیست، شخص وینیسیوس رو دارم میگم، نمیدونم چی کار داره میکنه، یعنی اصلا با این دیگه بازی توی خارج از خونه که نیست که تو مثلا بگی که طرفدار حریف رو تو فشار آوردن، به تو توهین نژاد پرستانه کردن، به تو حالا هر چی توهین کردن، باعث شدن که تو تمرکزت به هم بخوره، نتونی بازی خودت انجام بدی، عصبی بشی، شروع به درگیری کنی. این که اون بازی که نیست، بازی تو برنابهو و به راحتی هر چه تمام‌تر بازی آروم داشت پیش میرفت، وینیسیوس تو اون جنجال درست کرد. بازیکن بارسلونا هم این بازیکن رو میشناسن، رو مخش رفتن و اصلا به نظر من تو مخش هم نرفتن، به اون صورت خودش با دست خودش وضعیت تیم خراب کرد. اون صحنه که یه برخوردی کنار خط نمیدونم با کدوم بازیکن بود، ولی بوسکتس داشت توپ رو به بیرون زد، پرتا برای رئال بود. چرا بازیکنی مثل وینیسیوس میزنه تو سینه بوسکتس؟ اولا بوسکتس بازیکنی که بازیکن بد اخلاقی نیست، بازیکن شر و شوری نیست، یه بازیکن فوتبالش رو معمولا بازیکن همه سال هم بوده و سن بالایی هم داره، تو یه بازیکن جوونی و داری با کاپیتان تیم حریف تو این بازی به این شکل در این دقایق درگیر میشی و هر چقدر که مربی کنار خط که بارها چهره کارت رو میدیدی که داره میگه که آقا جان به فوتبالت برس، کارتو انجام بده، ولی خب میبینیم که این اتفاق نمیفته و کاپیتان تیم که کریم بود کاملا داشت به این موضوع اشاره میکرد، چند بار اومد که حالا جلوشو بگیر که این اتفاقه نیفته، ولی باز همینجوری داشت تکرار میشد و باز شد که اون ختم میشد به اون درگیری با فرانکی دیون که باید وینیسیوس اخراج میشد. داور به خاطر جد و بازی وینیسیوس رو اخراج میکرد. چه حرکتی بود؟ چی کار کرد اونجا با فرانکی دیون؟ کشتیه مگه؟ تو چی کار میکنی؟ مثلا مگه فوتبالیست نیستی؟ همون صحنه باعث شد که توپ دست بارسلونا افتاد، منجر به اون گل شد در ادامهش، و همون صحنه باعث شد که رئال مادرید از لحاظ روحی بیفته از بازی به خاطر یه بازیکن مثل وینیسیوس. ما مگه ستاره بزرگ کم دیدیم تو فوتبال؟ مگه فوق ستاره مثل کریستیانو رونالدو تو رئال نبوده؟ کی ما می‌دیدیم که رونالدو اینقدر با بازیکن حریف درگیر بشه؟ کی ما می‌دیدیم که رونالدو اینقدر به پر و پای حریف بپیچه؟ ما سرخیو راموس رو تو تیممون داشتیم، یه بازیکن جنگنده، متعصب، بی‌نظیر، یعنی دیگه راجع به راموس نیازی صحبت کنیم، ولی هیچ وقت راموس شروع کننده یه درگیری نبود، هیچ وقت راموس بی‌دلیل تو تخت سینه بازیکن حریف نمی‌زد، راموس وقتی که نیاز بود از تیمش دفاع می‌کرد و می‌دیدیم که خیلی از این دفاعایی که می‌کرد، خیلی از این شور و هیجانی که به بازی منتقل میکرد باعث میشد که اصلا تیم از این رو به اون رو بشه. تو اون بازی هایی که حتی اگه گل هم نمیزد که تخصصش بود، با این حرکات باعث میشد که بازی به نفع ما برگرده. ولی وینیسیوس رو ما میبینیم که داره چه کارهایی میکنه و باعث میشه که تیم اینجور به مشکل بخوره. و میگم با توجه به وضعیت اسکوادی که داریم، هم مربی نمیتونه اون رو حداقل برای چند بازی رو نیمکت بذاره تا کار دست بازیکن جوانش بیاد. اگه این کارو بکنه تیمش نتیجه نمیگیره و باعث میشه که خودش تحت فشار و انتقاد قرار بگیره.
خب دیگه در مورد ال کلاسیکو هرچی میخواستیم گفتیم، واقعا دیگه چی بیشتر از این میشه اضافه کرد. ما میریم یه فاصله میگیریم، برمیگردیم با بخش لالیگایی، اونجا هم احتمالاً یه همچین فضایی داره اپیزود، چون اونجا هم صحبت‌ها حالا نتایج نسبتاً ضعیف تیمه، چون بالاخره ما تو کورس قهرمانیم، دوتا مساوی پای سر هم نتیجه مناسبی نیست، شما مخصوصا که از حریفم عقبی و باید اختلاف رو جبران بکنه. در نتیجه خب اگر دوست دارید که صحبت‌های ما در مورد لالیگا رو هم بشنوید دیگه، خب این اپیزود هم باید ما رو یه جوری تحمل بکنیم. بالاخره تیم مشکل شکی دوتا نیست و اصلا بحثم بحث تورنمنت و لیگ نیست، یعنی اینکه تیم تو تک بازی یا مثلا تو بازی حذفی مشکل داره اینا نیست، کلن خانه پایوست بیران است. به خاطر همین ما میریم برمیگردیم با بخش دوم. خب ما برگشتیم، قرار راجع به بازی اتلتیکو و بعد از اون راجع به بازی بتیس صحبت بکنیم. حالا نکات در مجموع و برایند دو تا بازیه که حالا تو کدوم بازی کدوم بازیکن گل کاشته و تو کدوم بازی سوهان روح هوادارا بوده و البته اشتباه خود مربی. اما امیر میخوام نظرت راجع به کلا این دو تا بازی بدونم که این دو تا بازی از چه نظر و تا چه حد شبیه به هم بودن عملکرد تیم و اینکه فکر می‌کنی چه نقاط ضعف مشترکی تو دو تا بازی دیده می‌شد؟
خب راجع به این بازی که دربی کش اولین بازی ما توی بحث هست، توی صحبتی که می‌خوایم بکنیم، راجع به ترکیب با توجه به اینکه ما یه بازی سنگین رو با لیورپول داشتیم سه شنبه گذشتهش و قرار بود آخر هفته با بارسلونا بازی کنیم، وضعیتی که اتلتیکو مادرید توی این بازی داشتیم خیلی راحت نیمه اول جلوشون بازی کردیم و اگه مهاجمامون روز خوبی داشتن کار تموم کرده بودیم. متاسفانه خیلی میگم مثلا وضعیتمون خیلی خوبه، این وسط کریم هم خیلی افت کرده، شبه خودش هم نیست واقعا و باعث شد که ما تو اول اگه کریم رو فرم خوبی بود چون چند تا موقعیت خوب داشت کار رو تموم کنیم، ولی بازی رفته رفته سخت شد. تو ترکیبم سبایوس بازیکنی بود که خیلی خوب بازی کرد، واقعا نشون داد که نیاز بود. یعنی چطور بگیم یک شایستگی رو داره که حتی بازیکن فیکس رئال باشه توی سری از بازی‌ها، فعلا که داره فرم خیلی خوبی رو ارائه میده واقعا و خیلی تو این بازی چه تو زمینه توپ گیری و ایجاد موقعیت عالی کار کرد در این سبایوس و از وقتی که ما رو از بازی بیرون آوردیم بازی اون خوابید. نمیدونم دست تعویضای عجیب و غریب کارلتو تو این سه بازی میتونیم بگیم که این بود که تو بازی ال کلاسیکو هم بهش بازی نداد و بعد از اون اخراج میگم روند بازی بدتر شد برای رال اخراجی که اتفاق افتاد، چون اونا که ده نفره شدن خب یه جاهایی اگه برنامه داشتن برای ضد حمله اینو کلا فراموش کردن، 11 نفر آره دیگه 10 نفری رفتن رو خط و اون کاری که بارسلونا انجام داد رو انجام دادن. بلدم پس سیمون از این مدل دفاع استاد این کاراست و اصلا دیگه نتونستیم موقعیت ایجاد کنیم و گلی هم که زدیم روی تنها نکته مثبت دیگه میگن تنها اون نکته نور پنهانی که یه حاله‌ای رو ما ازش می‌بینیم تو شبای تاریک آلوارو رودریگز برای رئال مادرید که نشون داده که میتونه تو تیم اصلی برای دقایق بیشتری بازی کنه و لایقش هست و توی چند دقیقه واقعا اگه بخوام هم اون دو تا پاس گلش رو جلوی اوساسونا و این گلش رو حساب کنیم سر جمع شاید 15 دقیقه بازی نکرده بود برای رئال، ولی اندازه دو فصل ماریانو دیاز که مهاجم دوم ذخیره رئال مادرید تاثیرگذاری مثبت داشت. این پسر بچه 18 ساله آلوارو رودریگز اصلا بدنش یه مایه‌ای داره که کاملا برای مهاجم نوک بودن ساخته شده، فقط یه مقدار میگم خامه و باید اون بدنش رو شکل بده فیزیکی تر بشه و آینده روشنی داره اگه خب یکی دو سال دیگه دوباره سر از خطافه و اینهای مهاجمای ما در نیارم واقعا روی این بازیکن ما سرمایه گذاری کنیم تا بتونیم نتیجه خوبی رو ببینیم. واقعا میگم گلی که زد ما رو از یه باخت و دربی نجات داد، سوای بحث جدول که اون موقع اون مساویه خیلی به نفع ما شد، فرداش بارسلونا باخت و ما یکم که زمان تا جلو افتادیم و فاصله بیشتر نشد. خب باختن تو دربی خوشایند نیست توی برنابو و اون گله خیلی شیرین هم بود از یه بازیکن تعویضی جوون که ما رو امیدوار کرد و در نهایت هم به نظر من میتونستیم گل دوم رو بزنیم، ولی خب دروازه‌بان اتلتیکو دروازه‌بان بی‌نظیر سطح یک جهانی یعنی یان اوبلاک شب خوبش هم بود، چند تا توپ خیلی خوبم گرفت از همون دقایق انتهای بازی و در نهایت بازی مساوی شد. نتیجه خوبی نبود تو بازی که اتلتیکو واقعا اصلا باور کنید بعد از چند سال یکی از اون دربیایی بود که به نظر واقعا دربی مادرید نمیومد چون طرف مقابل خیلی خونسا بود. ما پارسال هم بازی برگشت که تو واندا متروپولیتانو بود بازی بود که برای رئال تشریفاتی بود چون قهرمان لیگ شده بود و برای اتلتیکو مادرید مهم می‌خواست بالاخره یه برد رو تو واندا متروپولیتان جلوی رئال بیاره. تو اون بازی میگم هیجان خیلی بیشتر از این بازی برنابئو بود، ولی در نهایت میگم این مساویه تو اون مقطع شاید به نظر خوب میاد ولی برات اون که اونم دردی رو از ما دوا نکرده و توی دالیگا واقعا فکر نکنم بتونیم کاری کنیم دیگه.
حالا در مورد بازی اتلتیکو که به نظرم زیاد نمیتونیم حرف بزنیم، چون اون اخراجی که اتلتیکو داد کلا اصلا روند بازی رو عوض کرد. خب اتلتیکو داشت 4-5-1 بازی میکرد، 4-5-1 خطی، 5 تا هافبک واقعا چطور میشه گفت از جمعه بزار داشتن اون وسط کارگری میکردن و زحمت میکشیدن که توپ به خط دفاعشون نرسه و خب این اتفاق هم تا حد زیادی ممکن شده بود و اون جلو هم گریزمان بود که گریزمان هم معمولا متمایل میشد به عقب و سعی میکرد تو زده حمله ها بیاد پاس اول بگیره و بقیه بازیکنان را بندازه، مثل کاراسکو و یورنتی که سرعت بالایی دارن. و میگم اتلتیکو همون تیمی همیشگیش بود، ولی خب بیش از حد جانب احتیاط رو رعایت کرد و به قول امیر بازی اون شور و هیجان رو نداشت و اون جذابیتی که همیشه ما تو دربی مادرید میدیدیم و نمیدیدیم. و خب منطقی هم بود، الان اتلتیکو تو جدول تا قبل از اون بازی از سوسییداد پایین‌تر بود، الان یه امتیاز بالاتر، البته با اون بردی که جلو سویا به دست آوردن که خب بازی عجیبی هم بود با اون نتیجه. و در مورد تیم خودمونم که خب واقعا نمیدونم چطور بگم، حالا این چیزی که میخوام بگم تا یه حدی هم بخش قبلی صحبتامون تو بازی کوپا دل ری رپ داره و من فکر میکنم مثلا سبایوس 63 دقیقه بازی کرد و بازی نسبتا معمولی داشت، نه خیلی خوب بود نه خیلی بد بود، معمولی بود. و حرفی که مثلا بعد بازی کوپا دل ری میزدن این بود که چرا سبایوس وارد بازی نشد و من احساس میکنم یه مقدار سوء برداشت ها نسبت به داشتهای تیم زیاده. حالا در مورد یه سر بازیکنان تو بخش قبلی صحبت کردیم، یه سر بازیکنان هستن واقعا یا یه سری عملکردهای امیدوار کننده خودشون نشون میدن که تو فکر میکنی این بازیکنه از این بهتر میشه، ولی خب واقعیت اینه که نه، طرف یه سطحی داره از اون سطح بالاتر نمیاد. و من فکر کنم سبایوس هم همین، سبایوس هافبک پنجم خوبی شاید بتونه باشه برای این تیمه، ولی از اون سطح بالاتر نمیاد. و ما مثلا جلو مایورکا هم 71 دقیقه سبایوس رو بازی دادیم به صورت فیکس و نتونست گره بازی رو باز بکنه و بازی بدی هم نداشت، ولی خب معمولی بود، یعنی همون چیزایی که باید انجام میداد انجام میداد، ولی چیز خاصی به تیم ما اضافه نمیکرد. تو بازی اتلتیکو هم همین بود و ما نکته خاصی، پاس خاصی یا مثلا حرکت عجیبی ازش ندیدیم. و من مثلا این مدل بازیکن‌ها مثل حالا سبایوس، مثل آسنسیو و حتی مثلا ناچو، اینا بازیکنایی هستند که آره یه جاهایی یک حرکتایی میکنن، ولی خب سقفشون محدوده دیگه، حالا بیشتر از یه حدی با نیست. و فکر میکنم این باید تو قضاوت‌ها لحاظ بشه که ما بازیکن‌ها رو صفر و صدی نبینیم، که یه بازیکن خوب مطلقه، بهترینه و یه بازیکن در بدترین حالت ممکنه و اصلا کلا بازیکن نیست. نه، یه سری بازیکنای میانه هم داریم که حالا رده بندی میشن از متوسط، ضعیف، متوسط، متوسط رو به بالا. حالا و الان جاش نیست راجعش صحبت بکنیم بیشتر از این، ولی می‌خواستم اینو بگم که حالا ما احتمالاً اپیزود بعدیمون یه بخش کامل داشته باشیم راجع به همین صحبت کردن، راجع به اسکواد رال و البته یه مقایسه هم داشته باشیم با وضعیت تیمایی که تو اروپا فعالیت میکنن و اونجا بیشتر راجع به این مسئله صحبت کنیم. راجع به بقیه نکات بازی، حالا راجع به وینیسیوس هم صحبت بکنیم. تو این بازی هم باز چیز بود، مستعد درگیری بود، حالا خیلی درگیر نشد، ولی بازم یه جرقه هایی میشد زده بشه که این بازیکن دوباره وارد بشه به اون جریان، که آره دوباره گلاویز بشه با بازیکن حریف و دعوا و همون داستانه همیشگی. و راجع به آسنسیو که امیر صحبت کردی، گفت دربی مادرید چه گلی کاشت، اصلا اون موقعیتی که خراب کرد واقعا عجیب بود. نمیدونم، من میخوام برم سراغ بازی بتیس، چون بازی دیشبم بازی خیلی خاصی نبود، من انتظار داشتم حقیقتا یک هیچ ببریم و داشتم این اتفاق میافتاد، یعنی اون گلی هم که زدیم و رودیگر هند نمی کرد سر همون صحنه اون اتفاق میافتاد، ولی خب یه تیم مگه چقدر میتونه مثلا موقعیت ایجاد بکنه جلو تیمی که مدعی کسب سهمیه اروپا لیگه و الان پنجمه و با محدوده سهمیه سی ال هم 3 امتیاز بیشتر فاصله نره، یعنی فاصله بین بتیس و سوسییداد 3 امتیاز همش. و خب ما جلو تیم دست و پابسته بازی نکردیم و خود پیگرینی که مربی بیتیس یه فصل مربی رئال بوده، میدونه تو رئال وقتی رو مربی فشار هست چه تیمی رو آماده بکنه بفرسته تو زمین و خب موفقم شد یه امتیاز بگیره و این امتیازم به دردشون میخوره، چون تیمای ضعیف‌تر معمولا میان که جلوی تیمای قوی‌تر فقط دست خالی بیرون نرن، که خب بتیس هم دست خالی بیرون نرفت اونم از برنابو. و من فکر میکنم یک مقدار هم حالا اشتباهات تو این بازی کمتر بود، ولی فکر میکنم بازم استراتژی تیم اشتباه بود، یعنی ترکیب بدی نبود. حالا خط دفاعی بازم همونطور که امیر گفت داشتهامون رو استفاده کردیم، ولی خط هافبک خوب بود، یعنی شامنی، والورده و کروس خط هافبک خوبی بودن، نیمه اولم بازی خوبی رو ارائه دادن. خط حمله مونم که خب بازم همون چیزی که داشتیم رو استفاده کردیم، یعنی وینیسیوس، بنزما و رودریگو. و نمیدونم، فکر میکنم یه مقدار نیاز بود تیم پویاتر باشه، جریان بازی رو سریع‌تر بکنه، تمپو بازی رو بالاتر ببره، ولی خب این اتفاق نمی‌افتاد. دلیلش هم همون نکته کوتاهی بود که امیر اشاره کرد تو بخش اول صحبتاش، که واسکز و کارواخال بازی تیمو خراب کردن. یعنی نیمه اول که تموم شد همه سوالشون بود که واسکز چه مرگشه، و خب واسکز آپشن دومی بود که کارلتو استفاده کرد بعد از اون عملکرد درخشان کارواخال تو کوپا دل ری. و یعنی شما نگاه بکنید، ما اگه مثلا کار و خاله بازی ندیم باید به همچین بازیکن رضایت بدیم، و خب این اصلا جالب نیست، یعنی که تو هر تغییری بخوای اعمال بکنی باز تأثیری تو روند تیم نداره، یعنی همون آشو همون کاسه. و نمیدونم، من احساس میکنم بازی بتیس دیگه راه نداشت، واقعا تیم به بنبست خورده بود. یعنی خود بازیکن هم یه دقیقه به بعد کلا گفتن بی خیالی، نمیخواد این توپه، نمیخواد بره تو گل. و فکر میکنم این ذهنیت هم اشتباه بوده. و حالا راجع به استراتژی تیمم میتونم صحبت بکنم، ولی خب میخوام فقط کوتاه بگم و به صورت تیتپار که امیرم وارد بحث بشه اونجا صحبت بکنیم. به نظر من تیم بیش از حد به وینگرهاش وابسته است، یعنی که ما وینیسیوس رو بفرستیم عقبتر توپ بگیره دریبل بزنه بیاد جلو دفاع حریف رو به هم بریزی، که خب یوسف سابالی که دفاع راست بتیسه و کلا بازیکن چغری هم هست، یعنی همه تخصصش تو اینه که تو دفاع کردن وینگرها رو به درد سر بندازه، خب شاید موفقی داشت و وینیسیوس رو مهار کرد. و تو سمت راست خب معمولا وقتی رودریگو بازی میکنه ما ازشون فراراش با محوطه رو میخوایم، که اونم باز مهار شده بود. نمیدونم، به نظر من این استراتژی تیم دیگه واقعا به بنبست خورده. و حالا میتونیم راجع به دلایلش هم تو بخش بعدی صحبت کنیم.
حرفای سینا خیلی کامل بود راجع به بازی بتیس. اول من این نکته رو بگم، واقعا ما بعد از یه وقت 10 روزه تقریبا اومدیم واسه ضبط اپیزود، ولی متاسفانه انقدر که از تیم نابسامان بوده داریم همش با یه ولوم صدای پایینی و یه یأس و ناامیدی حرف میزنیم، ولی واقعا دلمون نمیخواد خدا شاهده اینطوری باشه، دوست داریم مثل همیشه ویزوتا پر انرژی باشه. ولی وقتی 3 تا بازی مهم و سرنوشت ساز یکی پس از دیگری اینطوری پرپر میشن و اتفاقات مشابه میفته، واقعا رمقی برای صحبت باقی نمیمونه. اما این بازی خب کارلتو اومده بود 4-3-1 رو امتحان کرد، تا یه جایی به نظر من خوب بود، ولی بعد چون هافبک دفاعی خیلی خوبی رو داره تو اون زون پرگرین، یعنی گویل رودریگز که فکر کنم هم با تیم ملی آرژانتین بود تو جریان قهرمانیشون تو جام جهانی، خیلی به نظر من خوب کار کرد توی مهار رودریگو، یکی دوبار جا موند، ولی رودریگو تونست که، یعنی خود گویدو رودریگز تونست که کار رو جمع بکنه. و وینیسیوس هم که خونسا، یعنی اصلا چیزی نمیشه راجبش بگیم، دوباره چند تا درگیری، دوباره با بازیکن مستقیم حریف بدون دلیل درگیر شدن با کلودیو براوو. حتی تو این بازی خیلی من دقت کردم به بازیکن بتیس که ببینم که دنبال تحریک وینیسیوس هستن، دنبال جرقه زدن درگیری باشه، اصلا دیدم واقعا نبودن، نمیدونم سیما توجه کرده بود یا نه، اصلا کاری بهش نداشتن. یعنی یه چند جا وینیسیوس رفت که بپره باچه اونا بپیچه و درگیری ایجاد کنه. من دیدم که بازیکن با تجربه شون مثلا گویدو رودریگز یا جرمن پتسلا مانع درگیریه میشدن و نمیذاشتن که این اتفاق بیفته و وضعیت وینیسیوس دیگه خیلی نا به هنجار واقعا هنجار شکن شده این بازیکن و فقط خدا به داد فوتبالش برسه، فقط خدا به داد فوتبالش برسه و نشه یکی مثل ماریو بالوتل. بگذاریم از این موضوع و کریم تو این بازی یه مقداری یه ذره‌ای بهتر شد ولی بازم کافی نبود. کاشتش هم به نظر من اگه توپ به دست رودیگر نمیخورد گل نمیشد. نمیتونیم اونجا ایرادی بگیریم که اینکه رودیگر چرا اون صحنه هند کرد، چون گل نمیشد ضربه کریم بنزما، ولی به هر حال از روی بد شانسی بود. اگه اون توپ رو گل کرده بود بازی تموم شده بود، هرچند که بتیزم زیاد موقعیت داشت و شب خوب تیبو کورتوا بود، کورتوایی که نباید از بازی خوبش بگذری، اما در نهایت دو امتیاز دیگه از دست رفت. تو روزی که بارسلونا دوباره یکیچ بود و فاصله شد 9 امتیاز، ما خیلی امیدوار بودیم بعد از بازی که بارسلونا به آلمریا باخت و فاصله 1 امتیاز کمتر شد، شد 7 امتیاز و با توجه به محرومیت ها و وضعیت خیلی بد بارسلونا مسئولیت ها و محرومیت ها شد. با بچه ها صحبت میکردن گفتن اگه الکلاسیکو رو ببریم اینها وارد بحران شدیدتری میشن و تو لیگ هم چون که دو هفته قبل از الکلاسیکو هم با والنسیا بازی داشتن که دیمچه را سخت بردن اخراجی دادن، هم بازی بعدشون تو سرمامس با بیلباو اونجا هم بازی کردن، مثلا آراوخو رو ندارن، لواندوفسکی رو ندارن، ممکنه پدرو دمبله به اون بازی نرسن، اونجا هم مستعد امتیاز از دست دادن بودن، ولی با اون باخته با اون بازی ما دستی دستی این تیم رو از بحران خارج کردیم. خودمون هم وارد بحران شد، 2 امتیاز دیگه از دست دادیم، فاصله شد 9 امتیاز و الان در شرایطی هستیم که حتی اگر کلاسیکو رو هم ببریم وقتی که فاصله بشه 6 امتیاز، حالا نمیدونم هفته بعد چه اتفاقی میفته تو سرمامس، ولی فرض رو بر برد بارسلونا بگیریم 6 امتیاز هم بعد از اینکه دیگه بازی رو در روی هم باقی نمیمونه فکر نکنم که این راحتی هاشو جبرانش کرد. لالیگا خیلی باید واقعی باشه، لالیگا خیلی گرفتنش سخت شده، شاید یکی دو هفته دیگه وارد مرحله غیر ممکن هم بشه. توی لیگی که خیلی خوب شروع کردیم، مدام میبردیم ابتدای فصل، توی بازی متوالی گلزنی میکردیم، اما دلایل مختلف تاثیرگذار بوده روی که ما لیگ رو فعلا توی این وضعیت ببینیم. اما خب میتونیم واقعا اگه لیگ از دست رفت حداقلش رو قاطری قهرمانان اروپا سرمایه گذاری کنیم. اونجا هم قهرمانی خب میدونیم چمپیونز لیگ چقدر سخته، ولی خب میشه رقابت کرد چون که وضعیت این فصل چمپیونز لیگ این فرصت رو به ما میده، چون اونجا یه تورنمنت جدا از تورنمنت رئال مادریده و شاید تو شبای بدمون هم بتونیم یه کارایی کنیم، اگه حتی قرعه خوب هم بخوریم که چه بهتر. ولی و اینم بگم فصلی هم داشتیم که ما لالیگا رو از همین جاهای فصل حتی زودتر واگذار کردیم، ولی رفتیم تمرکز رو گذاشتیم روی رقابت چمپیونز لیگ و در نهایت قهرمان شدیم. پس این اتفاق ممکنه، اما باید با واقع بینی پیش بریم. این به نظر من بهترین مسئله است و دیدمون رو نسبت به این فصل عوض کنیم، فصلی که در حال حاضر بیشتر از اینکه به موفقیت نزدیک باشیم به ناکامی نزدیکیم و امیدوارم که این موضوع تغییر پیدا کنه، یعنی این روند تغییر پیدا کنه و ما به سمت موفقیت بریم. ولی به هر حال سرنوشت قهرمانی لیگ از دست رئال مادرید خیلی خارج شده و پس گرفتن این سرنوشت هم خیلی کار سختیه. پس میگم باید به نظرم تو قمارمون رو تو سبد چمپیونز لیگ بذاریم و ببینیم که اونجا چی کاره.
خب من صحبت دیگه راجع به لالیگا ندارم، فقط اون بحثی که می‌خواستم راجع به استراتژی اولیه تیم بگم اینه که ببینید شما وقتی فول بک ندارید معمولاً سعی می‌کنید اون کانال‌های مرکزی و اون زون 14 رو استفاده بکنید برای حمله کردن، کلاً کناراتون رو یه حالتی بذارین شبیه به حالت حمایتی که بیاد جلوی زده‌دهنده‌ها رو بگیره. ولی خب واقعیت اینه که نمیدونم چطور بگم، ولی ما تو اون بحثی که بازیکنه همون میخوان وارد کانال میانی و زون 14 اینا بشن مشکل داریم، چون فقط یه بازیکن داریم که میتونه کار در بیاره، اونم کلا الان مشغله های دیگه داره، دنبال انتقام گرفتن از این و اونه. آقای وینیسیوس جونیور کلا فوتبال رو به کل تو اولویت دوم قرار داده، میخواد انتقامش از همه بازیکنایی که تو تیمای دیگه لالیگایی بازی میکنن بگیره، که خب من واقعا متوجه نمیشم این ذهنیت رو واسه چی ایجاد شد. یه سری آدم دیگه به عنوان هوادار وارد ورزشگاه میشن، یه سری حرفا رو میزنن و وینیسیوس با بازیکنای اون تیم دعوا میکنه، که خب اصلا این چه ربطی داره؟ و من هنوز متوجه نشدم. بعد از بازی لیورپول ما اومدیم صحبت کردیم، گفت آقا وینیسیوس باید فوتبالش رو بازی بکنه، اون فوتبالیسته و فوتبالش سنجیده میشه، با چهار تا حرف هوادار مثلا مایورکا که سنجیده نمیشه که. و خب من متوجه نمیشم و نمیفهممش، یعنی به هیچ شکل نمیفهممش. راجع به بقیه بازیکنایی که تو منطقه بازی میکنن، خب والورده که وضعیتش روشنه، یه بازی وینگر راست یه بازی هافبک، خب بنده خدا الان گیج شده شر وظایفش رو باور کنید. من که حالا دارم بازی رو میبینم متوجه نمیشم، خودش هم احتمالا متوجه نمیشه، چون تو در طول بازی هم با تعویضایی که میکنیم پستش عوض میشه، یعنی یه بازی کامل هم بازیکن نمیتونه سر جایی که بهش از قبل گفتم بازی بکنه. یعنی 70 دقیقه مثلا هافبک، مثلا رودریگو میره بیرون، یا مثلا خودش یه خط میاد عقب‌تر، آسنسیو میاد تو، نمیدونم، کلا وضعیت جوری شده که نمیتونه یه جا راحت کارشو انجام بده. و خب این تو بازی بقیه تیم اخلال ایجاد میکنه دیگه. حالا ما تو همه اپیزوده راجع به بازیکنه که شایع اومدنشون به رئال هست، به جود بلینک ها هم میرسیم که راجع به اونم صحبت بکنیم و بگیم تو این وضعیت چقدر میتونه حالا هم مفید باشه برای تیم، هم ضرر برسونه. و راجع به رودریگو هم نمیدونم، رودریگو یه کار خوب بلده، ولی خب همون یه کار بلده، یعنی شما اگه نظری اون یه کار انجام بده، کار دیگه نمیتونه انجام بده. و حالا کریم هم اون کاشته رو زد، ولی تو بقیه بازی دوست داشت تأثیر بذاره، اما اون کاری که ما انتظار داشتیم و نکردیم، یعنی اون کریم که ما فصل پیش میدیدیم نبود. و میگم وقتی شما با سه نفر حمله میکنی، وقتی تیم حریف کلن چهار تا مدافع داره، در واقع یه نفر از شما بیشتره، و اکثر تیم‌ها تو زمان حمله یا دارن 2-3-5 بازی میکنن یا دارن 3-1-1-5 بازی میکنن. و نمیدونم، آرایشه زیادی هست که منتهی به این میشه که خب شما 5 نفر اصلا تو فاز حمله داری به کلی کل به خودی خود. و نمیدونم، یعنی الان مثلا من بایرن رو میبینم با ناگلزمن داره 3-1-1-5 بازی میکنه، یعنی یه نفر کیمیش شده اون سه نفر خط دفاعیشونه، یه نفر گورتسکاه و اون 5 نفر جلوشون، و اون یه نفر گورتسکاه آزاده، برای اینکه وقتی تیم حریف عرض 5 نفر زد و 5-5 شدن یک در مقابل یک داد و نتونست اون دفاع رو بشکنه، گورتسکاه به عنوان نفر ششم وارد محوطه میشه و به همین سادگی یه نفر بیشتر داره تو زمان حمله. و ما با اسکوادی که در اختیار کارلتو دادیم الان یه چیزی داریم شبیه به 2-4-1-3 بازی میکنیم، دو نفر که دفاع وسط همونن، فول بک همون که نمیتونن زیاد بالا بیان بالا و ضررش بیشتر، نمیتونن پشت سر خودشون رو پوشش بدن، یه نفر اضافه میشه به حالا خط جلوتر که مثلا والورده باشه، و اون سه نفر جلومون هم که داریم دیگه، و اون هم که مثلا تو کانال‌های میانی هم دو نفرشون، یکیش هم تو زون 14 که کریمه. و خب این تیمه فقط تو وسط زمین شلوغ کرده و صرفا میتونه توپا رو انقدر پاس بده تا روزنه ایجاد بکنه. و نمیدونم، مثلا این آرایش مرسومی نیست تو زمان حمله، من تا حالا از تیمی ندیدم با این آرایش بازی بکنه، حداقل تو زمان فعلی، چون شما اینجوری نمیتونید دفاع حریف رو باز بکنید، شما تعداد بازیکن زیادی که تو زمین داری مربوط میشه به وسط زمینت، و خب تو این وضعیت تیم حریف میره عقب میچینه خودشو، به قول امیر میچسبونه به خط دروازه، همه میرن رو خط وای میسن، و خب شما حالا اون وسط زمین هیچ کی هم مزاحمت نمیشه، انقدر به هم پاس بدین تا بازی 90 دقیقه تموم بشه و نتیجهش میشه همین دیگه، یعنی 0-0، یعنی تیم حریف انتخاب میکنه که تو یک سوم دفاعی خودش دفاع بکنه، ولی شما تو یک سوم دفاعی حریف اصلا سه تا بازیکن بیشتر نداری و خب تیم حریف با 5 نفر 4 نفر داره دفاع میکنه و اون 3 نفر گم میشن تو اون تعداد جمعیت. و میگم مشکل استراتژی تیم اینه و من از کارلتو توقع دارم، ولو اینکه ببازه و واقعا دارم اینو جدی میگم، ولو اینکه ببازه این تیمو ریسکی تر بفرسته تو زمین. تو همین الانش تحت فشاری، ازت توقعات خیلی بیشتر از این میره، داره به وجه تو ضربه میخوره و طرفدارایی که حالا دوره اول تو رو مثلا تو میلان یادشون نیست، دوره اول تو چلسی رو یادشون نیست، دارم تو رو مسخره میکنم، میگن کاش دوباره ازت امتحان میگرفتن، مدرک دوره تایید میشد و این حرفا، و اصلا کلا طرف داره چیز میشه، اوور هیتد میشه دیگه، بیش از حد هیت میگیره. و خب تو وقتی داری تو این وضعیت دست و پا میزنی، خب بیا یه بار ریسک کن، یا جواب میده یا اگه جواب نداد دیگه کسی نمیتونه از تو ایراد بگیر که تیم تو منفعله یا تیم تو به اندازه کافی حمله نمیکنه، بیش از حد دفاعیه. من تنها خواسته که دارم همینه. و امیر اگه حرف پایانی داری بگو که ما بریم سراغ کامنت ها و بعد از اون اپیزودو ببندیم.
خب قبل از کامنت ها و بحث پایانی میگم امیدوارم اپیزود بعدی که میام خوشحال باشیم، راجع به تیم بهتر صحبت کنیم و نگرانی هایی داریم، حتی با اینکه 5 لیورپول رو بردیم بازی شب گذشتهشون رو که دیدم، به نظر من تیمی هستن که میتونن بازی رو سخت کنن واسمون، چون 3 گل بزنن بازی مساوی میشه، درسته 4 گل واسه برد میکنن، یعنی باید با اختلاف 4 رئال رو ببرن، خیلی بعیده، ولی یه نگرانی هایی راجبش داریم و ال کلاسیکو هم که امیدوارم حداقل من باب بحث حیثیتی هم که شده بتونیم ببریم، اگه حالا شاید هم میگم بارسا اصلا یه بازی بعدیشو باخت ما برد فاصله شد 6 امتیاز، اگه ال کلاسیکو رو اون موقع ببریم بشه 3 امتیاز، یا اصلا ما باختیم شد 12، اصلا میگم اینا مهم نیست، من باب بحث حیثیتی چون ما تو بازی قبلی رو این تیم به مسخره تن شکل ممکن باختیم، بریم اونجا تو نیمکم بتونیم موفق بشیم و خدا رو چه دیدی شاید اصلا هم باخته بشیم یه ضربه رو زد و در نهایت هم بتونیم به رقابت برگردیم، ولی فعلا در حال حاضر اون بازی برای من جنبه حیثیتی داره و برای تیم آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم میگم اپیزود بعدی بیایم شاد و خندان باشیم و راجع به تیم با انرژی مثبت صحبت کنیم.
خب بریم راجع به کامنت ها و نظراتی که بچه ها دادن صحبت بکنیم. ما از اپیزود 87 کامنت نخوندیم، یعنی اپیزود 87 کامنت هایی که گرفته رو نخوندیم، حداقل من تا اینجا رو یادمه که کامنت ها رو نخوندم، اگه قبل ترم بوده و نخوندم من عذر میخوام، ولی چند تا کامنت هست که باید بخونیم. اولیش از آقای شاهین رضوانه که گفتن کاموینگا واقعا تو پست دفاع چپ جواب داد، هم سرعت خوبی داره هم تو حمله و قطع توپ تو دفاع کمک میکنه، به نظرم تا حالا با مندی ریکاوری کنم میشه ازش استفاده کرد. خب واقعا من شرمنده، کامنت مال زمانی که اون موقع آلابا معصوم بود، آلابا برگشته و دوباره معصوم شده، خیلی جالبه اینجوری به سبایی که این روزا عالی کار کرده هم بازی میرسه، شوامنی هم که داره بر میگرده، کروس و مودیش هم چرخش میتونم بازی بکنم، که من با این قسمت آخر موافقم، واقعا با دقایقش رو مدیریت بشه. واسه رودریگو نظر میده که هافک هجومی خیلی خوب میتونه باشه براش به خاطر دیبلینگ بالا، خلاقیتش و کار ترکیبش با کریم و وینی، ولی فعلا چون هافک راست خوبی نریم مجبوریم باید اونجا بازی کنی که تا لاک پشت کسی بیاد، که خب واقعا من بعید میدونم امباپه دیشب یه مسابقه کرد که واقعا آدم تعجب میکرد حرفا راجع به بازیکن پاری سن ژرمن میشی. مشکل اصلی وینیسیوس دقیقا مثل چند سال پیش کریم لعنتی سرضرب بلد نیست شوت بزنه، 2-3 بار حتی توی 6 قدم به جای سرضرب استاپ میکنه و تا به جمعه دفعه توپش رو قطع میکنه، شایدن تو بازی با سوسییداد عصبی میکرد این کارش. خیابانی هم که از فینال جام جهانی مشخص بود چه عاشق مسی، کلا زیاد چرت و پرت میگه، همه اهل فوتبال بهش ارادات ویژه دارن، که خب واقعا درسته. و ممنون از کامنتی که گذاشتن. ما میریم کامنت بعدی، حالا سرجم همه این کامنت ها رو تو ذهنمون نگه میداریم راجع به همش صحبت میکنیم آخر سر. آیا علیرضا نمیشن فکر کنم بین باشگاه و کارلو لج و لج بازی اتفاق افتاده، طرف کارلو درخواست خرید داشته که پرز رد کرد، که امروز اتفاقا کورتگانه یه مطلبی نوشته و توش اشاره کرده که کارلو آنجلوتی هم تابستون هم زمستون درخواست جذب بازیکن داده که باشگاه رد کرده، یه طرف هم پرز گفته از آکادمی استفاده کنه، کارلوتو برای نشون دادن عدم رضایت این کار نمیکنه. در کل به نظرم دودش تو چشم تیم میره و اینکه به نظرم کارلوتو چه جام بگیره چه نگیره آخر فصل شده میشه که خب این هم چیزی که 100% اتفاق میفته با چیزایی که ما الان داریم از تیم میبینیم. آقای محمد احمدی هم نوشتن در مورد اپیزود 88 که گفتن سلام خسته نباشید، نظرتون در مورد لینک شدن باشگاه به رایان چرکی چیه؟ باشگاه به چشم هشت سمت راست بهش نگاه میکنی یا وینگر راست؟ اگر وینگر راست پروفایل مناسبی هستش با توجه به ویژگی های وینگر سمت مقابلش وینیسیوس؟ و اگر امکانش هست در مورد فولبک های مستعد که رئال میتونه برای تابستون در نظر بگیرتشون هم صحبتی بکنید ممنون. که خب ما راجع به اینم قطعا صحبت میکنیم، ولی خب لینک جدی نشده، ولی خب بازیکن جذابیه. آقای سپهر هم تو دو تا کامنت گفتم، من اول کامنت اولشون رو میخونم، گفتم دوستان خواهش میکنم تو اپیزود جدید در مورد کالا و تصمیمات اشتباهی صحبت کنیم، که خب بنده خدا رو از خجالتش در اومدیم، واقعا نمیدونم دیگه چقدر میتونه اشتباه بکنه یه آدم به عنوان مربی با تجربه، و گفتیم تو بخش اول صحبتام. و مثلا اینکه چوامنی چیکار کرد که کارلوت انقدر ازش شما میشد، یا چرا باید به کروس که فرمش بعد جام جهانی افتضاح بوده مخصوصا وقتی با مودریچ بودن تو دو تا بازی مهم تیم که فیکس بازی بده. در مورد وینیسیوس هم بگم که اگه زیزو سرمربی تیم بود هیچ وقت اجازه نمیداد اینجور رفتار بکنه، بازیکنی که جوونه رو باید سرمربی مدیریتش بکنه. که خب اینم راجعش امیر صحبت کرد و توضیحات خوبی داد. اینم بگم که رئال بعد جام جهانی، این کامنت دومه، اینم بگم که رئال بعد جام جهانی جز بازی با لیورپول تو تمام بازی‌های مهم و بزرگ عملکرد ناامیدکننده‌ای داشته، حتی اتلتیکو تو کوپا که بردیم. که خب من تا حدی با این قضیه موافقم، ولی خب یکی دو تا بازی هم بود که آره ناامیدکننده نبودیم، ولی خب در حد و اندازه‌های قبل جام جهانیمون نبودیم. حالا راجع به این کامنت ها که خب یه سرش قدیمیه و حالا ما خوندیم چون سهلنگاری از ما بود که یادمون رفته، ولی راجع به اونایی که میشه الان صحبت کرد، رایان چرکی بازیکنی که تو لیون بازی میکنه، بازیکن مستعدیه، هم وینگر راست میتونه بازی کنه، هم هافک پست 8 حالا سمت راستی سمت چپ من زیاد ازش بازی ندیدم، ولی میدونم اونجا میتونه بازی کنه، پست 10 هست و بازیکن خوبیه، ولی نمیدونم تا چه حد جدیه چون من خبر آنچنانی ندیدم در موردش. اما با توجه به اینکه ما تو فرانسه بازیکنایی میخریم که سورپرایز تورن، این اتفاق ممکنه بیفته و پروفایل مناسبی هست آره، ولی نمیدونم شاید بهتر باشه ما عجله نکنیم و فکر کنم اصلا باشگاه هم هیچ عجله ای نداره برای تقویت تیم خودش، اصلا با همین وضعیت اوکی، ولی اگر سیاست ها هم تغییر کرد به نظرم باشگاه باید نگاه بکنه ببینه وضعیت قرارداد ساکا چطوره، چون یه سال بیشتر نره و هنوز تمدید نکرده، حالا تا آخر فصل مشخص میشه. و اینکه کلوسفسکی هم با تاتنهام هنوز قرارداد قرضی داره، یعنی ممکنه آخر فصل تاتنهام 35 میلیون یورو رو نده و دائمیش نکنه، یعنی دوتا آپشن بهتر از رایان چرکی هست و میشه اونا رو در نظر گرفت. ولی خب آره اگه اون دوتا پریدن باشگاه میتونه بهشون یه نگاهی بندازه. و در مورد کامنت آقای علیرضا که گفته بودن این اتفاقایی که افتاده دودش تو چشم تیم میره و این لجبازی اتفاق افتاده، امروز دوباره کورتگانه در ادامه مطلبش چیزی گفته بود، گفته بود کارلو آنجلوتی درباره پیشنهاد برزیل و شایعاتش انتظار داشته که باشگاه یه عکس العمل جدی نشون بده و بگه ما مربیمون حمایت بکنیم و مربیمون مثلا بند فسخ داره به این راحتی اجازه جدایی بهش نمیدیم، ولی خب رفتار باشگاه جوری بودی که آنجلوتی سورپرایز شده و اصلا کلا تعجب کرده از این سیاست باشگاه. و در مورد آکادمی هم بگم آره کارلتو کلا زیاد آکادمی ما رو اونقدر قوی نمیدونه و حقم داره، ما آخرین بازیکن آکادمی خوبی که داشتیم خب من واقعا فکر میکنم همون مراتا بوده باشه، چون بعد مراتا ما بازیکنی از آکادمیمون نیومده که تو تیم حل بشه و خوب باشه، یعنی مثلا والورده رو ما از 16 سالگی اوروگوئه آوردیم، یعنی بازیکن آکادمی ما نیست، منظورم بازیکنی که مثلا 9 سالگی 10 سالگی تو این تیم رشد کرده باشه. اگر مثلا بخواد با این منطق حساب بکنی وینیسیوس هم یا حتی رودریگو هم بازیکن آکادمی محسوب میشن، ولی خب نمیدونم، به نظر محصولات آکادمی ما خوبن، ولی به شرط اینکه هم زمان بهشون بدی، که خب نمیدونم مدیریت باشگاه اصلا کاسه صبرش خیلی زود لبریز میشه، یعنی شما اتفاقی که برای لوپتگی افتاد نگاه بکن چقدر سریع اخراج شد و تو بیانیه اخراجش هم اومده بود که ما 8 تا بازیکن داشتیم که تو لیست نامزدهای توپ طلا بودن و این تیم نباید با همچین مهرهای همچین نتیجه بگیره. خب اصلا روزی که لوپتگی اومد قرار بود که جوانگرایی بشه و بازیکنای مثل اودیوزولا مثلا تایم بگیرن، بازیکنای مثل سباس که موقع 22 23 سالشون بود بازی بکنن و خب نشد دیگه، هم نتیجه نداد، همین که خب مربی اخراج شد و کلا اساسا مسیر پروژه عوض شد. و نمیدونم، به نظرم آره چند تا بازیکن آکادمیمون هستن، مثلا یکی مثل آریباس، یکی مثل نیکولاس پاز، اینا بازیکنایی هستن که میتونن بیان اتفاقا تو پستایی که بهشون نیاز داریم، یکی مثل آریباس پست 10 خوبیه، یا حتی سمت چپ هم میتونه بازی بکنه، یا یکی مثل نیکولاس پاز که چند وقت پیش صحبت این بود که لاتزیو تابستون بخرتش. اینا بازیکنایی هستن که میتونن مثلا به ما آپشن بدن، مثلا نیکولاس پاز که چپ هم هست و پست اصلیش هم وینگر راسته. و نمیدونم، به نظرم میشه از آکادمی استفاده کرد ولی الان زمان درستی نیست. یعنی شما الان فکر کن این دو تا بازیکن رو بذاری تو زمین و سه هیچ بازی رو ببازی، خب چه اتفاقی میفته؟ میگن چرا وینیسیوس رو بازی ندادی، چرا رودریگو رو بازی ندادی؟ و اینجا من تا حدی میتونم به مربی حق بدم.
خب اول تشکر میکنم از بچه‌ها که کامنت گذاشتن، امیدوارم که ادامه دارم باشه تا اپیزودهای بعدی و با هم دیگه بحث کنیم و این تبادل نظره ادامه داشته باشه. راجع به اون دوست عزیز که صحبت کرده بودن، راجع به آقای علیرضا بود که راجع به آنجلوتی صحبت کرده بود و باشگاه، من واقعا فلورنتینو پرز و آنکل سانچز اینا رو نمیفهمم. این بنده خدا با هیچ، یعنی واقعا با هیچ، با تیمی واقعا رئال مادرید، آیا فصل قبل اسکوادش در سطح قهرمانی اروپا بود؟ آیا اسکواد رئال مادرید فصل قبل با اسکواد من سیتی، لیورپول و چلسی و پاریس سن ژرمن و حتی بایر مونیخ برابری میکرد؟ اصلا نمیتونستیم تنه به تنه اینا بزنیم. ولی تو بازی رو در رو درسته بنزما بی نظیر بود، کورتوا دیگه صحبتی راجبش نداره اینقدر که کار داده بود، ولی خب تا وقتی که مربی رو سر تیم نباشه و یه سری کار رو انجام نده که نمیشه که دوتا بازیکن قهرمان اروپا بشید. پس نمیشه بگیم خب چون اونا دوتا خیلی خیلی خوب بودن و بی نظیر بودن پس کالتو اگه نبود هم ما قهرمان اروپا میشیدیم، اگه یه مربی دیگه هم بود ما قهرمان اروپا میشیدیم. صحبت مسئله‌ایه و این برخورد باهاش میشه بعد از کمتر از یک سال. و نمونه این برخوردها رو دیدیم، شب یه کلیپ میدیدم توی اینستاگرام رونالدو بود بعد از جشن قهرمانی 12 چمپیونز لیگ توی پارکینگ استادیوم دقیقا یک سال قبل از خروجش از باشگاه، استادیوم برنابو، تو جشن که همیشه مرسوم تو برنابو بعد از قهرمانی چمپیونز لیگ، رفت و زد به شیشه ماشین پرز، با شوخی میکرد، همدیگه رو بغل گرفته بودن و پرز در فاصله یک سال یک کاری کرد که رونالدو دومش رو داشت و کلش رو رفت بنده خدا. یعنی از اون رابطه رسیدن به اون فاصله و رونالدو از سیم جدا شد. اون صحبت ها تو مراسم توپ طلا، اون اتفاقاتی که فلورنتینو پرز در رابطه با بالا بردن دستمزد و اتفاقا در رابطه با رونالدو داشت، اینکه خوشحال بود بازیکن مسن رو با 300 میلیون فروخته و بی‌احترامی که با یک از بزرگترین اصول باشگاه شد، با کارلوتو هم این کار رو میکنه. اون رونالدو بود و این کارلوتو هیچ فرقی نداره برای این مدیر و این اتفاقات رو انجام میده. واقعا ناراحت کننده بود اینکه باشگاه هیچ حمایتی از کارلوتو در قبال پیشنهاد برزیل نکرد. به هر حال کارلوتو مربی رئال مادرید و همین به نظر من نشون میده که اگر هم کارلوتو بره برای مدیرا فرق نمیکنه، میرن یه مربی دیگر رو میارن که بتونن خوشش قایم شن. به هر حال یا اون مربی میاد و نتیجه میگیره و این اتفاقی که از فصل قبل برای کارلوتو افتاد میفته، کارلوتو همیشه در ردیه دوم قرار داره به عنوان کسی که کارا رو همه انجام داده ولی در ردیه دوم قرار داره و مدیر تیم بی‌نظیر بوده چون با تراز مثبت و این اتفاق قهرمان اروپا شده، چون رفته یه مربی رو آورده که از نظر همه تموم شده بوده، بهش فرصت دوباره رو این مدیر داده این داستان ها. و یا قهرمان میشه یا نمیشه، میره یه شخصیتی مثل راون، زیدان، شاید خوصی دوباره کارلتو از پرز بلیدیس رو میاره و دوباره پشتش خواهد میشه. این موضوع من خیلی ناراحت کرد واقعا راجب برخورد باشگاه با آنجلوتی، راجب اینکه کاماوینگا هم دفاع چپ خوبی هست یا نه و تو اون پست بازی میکنه. من امروز این مطلب خوندم که کاماوینگا هم خودش ناراضیه، هم مدیرای باشگاه ناراضیه که اونجا بازی کنه، ولی خب نارضایتیش این شکلی نیست که بره به مربی بگه که من اونجا بازی نده. نه، بازیکن درک کرده شرایط تیم رو و دستان بسته مربی رو، اینکه نمیتونه اونجا از بازیکنی استفاده کنه. ولی خب خلاصه صحبت کاماوینگا این که منو دفاع چپ نذارین دیگه، مثلا حالا اینجا الان مشکل داریم، من میام بازی میکنم ولی دیگه از این به بعد ادامه پیدا نکنه، به چشم دفاع چپ به من نگاه نکنی، چون تو این پست و حالا پست دفاع راست هم چون توی وضعیت بحرانیه این بازیکن‌ها میترسن، میگن که اگه ما حالا خوب بازی کنیم و داستان بشه و ما اونجا کلا بازی بدن دیگه نمیرم بازی بخرم و رو ما حساب بازی کنم، مثل اتفاقی که برای فدوال میده متاسفانه داره میفته. پس اونجا خوب بازی میکنه کاماوینگا، ولی به نظر منم نباید ادامه دار باشه این موضوع، چون که یه هافبک بی‌نظیره و تلف میشه توی پست غیر تخصصیش. نظرم راجع به کامنت ها گفتم، امیدوارم که میگم دوباره تعامله ادامه داشته باشه، شما برای ما کامنت بذارید و به ما انرژی بدید.
خیلی هم خوب، ما اینجا یه نقطه میذاریم و دیگه صحبت ها رو تمام میکنیم و تاریخ اپیزود بعدیم و واقعیتش مشخص نیست، چون فصل یه جوریه سرنوشتش که ما هم بازی لیورپول رو داریم هم بازی بارسلونا رو داریم و ما چهارشنبه شب جلوی لیورپول بازی میکنیم و یک شنبه بعدش داریم الکلاسیکو لیگو برگزار میکنیم و جفتش حیاتیشون. لیورپول که دیشب یه حرکتی کرد که خب واقعا عجیب بود، یونایتد تیم رو فرمی بود، حالا درسته اسکوادشون هنوز نقصای زیاد داره ولی اصلا انتظار نمی رفت که یونایتد همچین شکستی بخوره و واقعیت اینه که تیم باید یه ذره جانب احتیاط رو رعایت بکنه و ما هم الان داریم جانب احتیاط رو رعایت میکنیم و میگیم که این بازی رو سرنوشت فصلمون اهمیت داره، چون که ممکن چمپیونز رو خدای نکره 1% از دست بدیم. و اونورم که الکلاسیکو مشخصه دیگه، ابتکار عمل دست بارساست، برای اینکه ابتکار عمل دست بارسا بگیریم مجبوریم، یعنی محکومیم به برد که اختلاف رو کمتر بکنیم و فشار بذاریم پشت بارسلونا که خب اونم بازی مهمه. در نتیجه به احتمال 90% ما بعد بازی بارسلونا، یعنی بعد از گذشت 3 تا بازی، یعنی اسپانیول، لیورپول و بارسلونا در خدمتتون هستیم که ببینیم هم دو تا بازیمون تو لالیگا چطور پیش میره، هم بازیمون تو چمپیونز لیگ. ولی ممکنه حالا یه جابجایی هایی داشته باشیم، ولی برای اینکه حالا یه تاریخ احتمالی هم داده باشیم، ما تموم بعد بازی بارسلونا احتمالاً در کنارتون خواهیم بود و تا اپیزود بعدی همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. Shadows on your face. If a great wave shall fall, it'll fall upon us all. And between sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go. Guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall, it'll fall upon a soul. I'll go wherever you will go.
I'll go.